این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
سطح تازه‌ای از تفکر. آلبرت اینشتین گفته است به هنگام رویارویی با مشکلات اساسی نمیتوانیم از همان سطح تفکری که آن مشکلات را به وجود آوردیم آنها را برطرف کنیم. اگر به پیرامون و درونمان بنگریم و مشکلاتی را که زیستن و ارتباط متقابل در قالب اخلاقیات شخصیت ایجاد کرده دریابیم، پی میبریم اینها مشکلاتی ژرف و اساسی اند که نمیتوانند از آن موضع سطحی که به وجود آمدند برطرف شوند. برای حل این مسائل ژرف به سطح تفکر تازه و ژرف‌تری نیاز داریم، به برداشتی مبتنی بر اصول که دقیقاً منطقه انسان مؤثر و دارای ارتباط متقابل را توصیف کند. 7 عادت مردمان مؤثر به این سطح تفکر تازه می‌پردازد، به نگرشی مبتنی بر اصول، مبتنی بر منش و نگرشی از درون به بیرون برای مؤثر واقع شدن در مسائل شخصی و ارتباط متقابل. نگرش از درون به بیرون یعنی اینکه نخست از خودمان آغاز کنیم، حتی به شیوه اساسی‌تر یعنی اینکه نخست از درونی‌ترین بخش خود آغاز کنیم، یعنی از برداشت‌ها و منش و انگیزه‌های خود. یعنی اگر زندگی زناشویی سعادتمندانه می‌خواهید شخصی باشید که نیروی مثبت ایجاد می‌کند و به جای قدرت بخشیدن به نیروی منفی از کنار آن می‌گذرد. اگر می‌خواهید فرزند نوجوانتان دلپذیرتر و سرشار از همکاری باشد، پدر یا مادری سرشار از تفاهم و همدلی و ثبات و مهر و محبت افزون‌تر باشید. اگر می‌خواهید در کارتان وسعت عمل و آزادی بیشتری داشته باشید، کارمندی مسئول‌تر و سرشار از کمک و ایثار افزون‌تر باشید. اگر می‌خواهید به شما اعتماد کنند، قابل اطمینان باشید. اگر خواهان عظمت فرعی هستید و می‌خواهید استعدادتان مورد توجه قرار گیرد، نخست بر عظمت اصلی یا منش خیش متمرکز شوید. نگرش از درون به بیرون می‌گوید پیروزی‌های شخصی باید بر پیروزی‌های عمومی پیشی گیرند، یعنی وفا کردن به عهدی که با خود می‌بندیم باید به وفا کردن به قول‌هایی که به دیگران می‌دهیم پیشی گیرند. این نگرش می‌گوید که مقدم قرار دادن شخصیت بر منش و کوشش برای بهبود روابط با دیگران پیش از اینکه خود را بهبود بخشیم بی حاصل است. نگرش از درون به بیرون یک فرایند است، فرایند پیوسته تجدید حیاتی مبتنی بر قوانین طبیعی حاکم بر رشد و پیشرفت انسان، یعنی مارپیچ سعودی رشدی در حال پیشرفت که به صورتهای بالاتر استقلال مسئولانه و سپس به اتکای متقابل مؤثر می انجامد. این فرصت را داشتم که با افراد بسیاری کار کنم، مردمانی شگفت، مردمانی با استعداد، مردمانی که عمیقاً می‌خواستند به خوشبختی و موفقیت برسند، مردمانی جستجوگر و مردمانی آزاردیده. همچنین با مدیران شرکت‌های بازرگانی، با دانشجویان، با کلیساها و گروه‌های شهری، خانواده‌ها و همسرانی با مسائل زناشویی و هیچگاه در هیچ یک از تجربه‌هایم هیچ راه حل پایدار و هیچ خوشبختی یا موفقیت ماندگاری را ندیدم که حاصل از نگرش از بیرون به درون باشد. ثمراتی که از نگرش بیرون به درون دیدم افراد بدبختی بودند که احساس می‌کردند قربانی و فلج شدند. افرادی که بر نقاط ضعف دیگران متمرکز می‌شدند و می‌پنداشتند اوضاع و شرایط مسئول وضعیت راکت و ایستای آنهاست. ازدواج‌های ناخوشایندی که هر یک از همسران می‌خواهد همسرش عوض شود و هر یک به گناهان دیگری اعتراف می‌کند و هر یک می‌کوشد به دیگری شکل ببخشد. مشاجرات مدیریت کارگران را دیدم که افراد وقت و نیروی عظیمی را چنان صرف وضع قانون برای برداشتن افراد به کار می‌کنند که گویی واقعاً اساس کار که اعتماد است وجود دارد. اعضای خانواده ما در 3 نقطه آتشزای این سیاره زندگی کردند: آفریقای جنوبی، اسرائیل و ایرلند. معتقدم منشأ مشکلات مدام هر یک از این مناطق برداشت اجتماعی حاکم بر آنها، یعنی نگرش از بیرون به درون بوده است. هر یک از این گروه‌ها مجاب شده‌اند که مشکل برون از آنهاست و اگر دیگران، یعنی گروه مقابل، رفتارش را اصلاح کند یا ناگهان از حیطه وجود خارج شود، مسئله حل می‌شود. عمدتاً به علت تأثیر قدرتمند شرطی شدن و برداشت اجتماعی جاری که ناشی از اخلاقیات شخصیت است، نگرش از درون به بیرون برای بیشتر مردم تغییر نگرش شدیدی محسوب می شود. اما بر اساس تجربه ام، خواه تجربه شخصی و خواه تجربه ناشی از کار با هزاران تن از افراد و خواه بر اساس آزمون دقیق افراد و جوامع موفق در سراسر تاریخ، مجاب شدم که بسیاری از اصول 7 عادت مردمان مؤثر پیشاپیش در ژرفای وجود و وجدان و عقل سلیم ما خانه دارد.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com. miesuccess.com.
ما برای تشخیص و پرورش و استفاده از آنها برای حل ژرف‌ترین مسائل خود لازم است به شیوه متفاوتی بیاندیشیم و برداشت‌های خود را به سطح تازه و ژرف‌تر از درون به بیرون تغییر دهیم. مجاب شدم وقتی صمیمانه بخواهیم این اصول را دریابیم و آنها را جزء لاینفک زندگیمان سازیم، بارها و بارها حقیقت نهفته در این گفته تی اس الیوت را در خواهیم یافت. نباید از اکتشاف بازیستیم و غایت همه اکتشافهایمان رسیدن به همان جایی خواهد بود که از آن آغاز کردیم تا برای نخستین بار همان جا را بشناسیم. نگاهی به هفت عادت. همانیم که مدام به آن می‌پردازیم. پس تعالی نه عمل که عادت است. ارسطو. منش ما اساساً متشکل از عادت‌های ماست. ضرب المثلی میگوید اندیشه‌ای به کار تا عملی درو کنی، عملی به کار تا عادتی درو کنی، عادتی به کار تا منشی درو کنی، منشی به کار تا تقدیری درو کنی. عادت‌ها از عوامل قدرتمند زندگیمان محسوب می‌شوند، چون الگوهایی پیوسته و اغلب ناخودآگاه و مدام و روزانه‌اند که منش ما را نمایان می‌سازند و مؤثر بودن یا بی اثر بودن ما را ایجاد می‌کنند. همان گونه که هوراسمان آموزگار بزرگ گفته است، عادت‌ها همچون شاه سیمند، هر روز رشته‌ای از آن را می‌تنیم و چندی نمی‌گذرد که دیگر نمی‌توان آن را شکست. شخصاً با بخش آخر این گفته موافق نیستم. می‌دانم که می‌توان آنها را شکست. می‌توان عادت‌ها را آموخت و ترک کرد، اما این را نیز می‌دانم که هیچ اصلاحی آنی و سری نیست. مستلزم فرایند و تعهدی عظیم است. آن عده از ما که برنامه سفر به ماه آپولوی 11 را تماشا کرده ایم، به هنگام دیدن نخستین انسان‌هایی که بر ماه گام برمی‌داشتند و به زمین باز می‌گشتند، مسحور شده بودیم. صفاتی چون فوق‌العاده ترین و باور نکردنی ترین برای توصیف آن روزهای پرماجرا بسنده نبود. اما آن فضانوردان برای رسیدن به آنجا عملاً می‌بایست از قوه جاذبه عظیم زمین جدا می‌شدند. نیرویی که در نخستین دقایق صعود و در نخستین مایل‌های سفر مصرف می‌شد، بیش از نیروی مصرفی چند روز بعد بود که سفری به مسافت 500,000 مایل بود. عادت‌ها نیز قدرت جاذبه عظیمی دارند، عظیم‌تر از آنچه بیشتر افراد دریابند یا به آن اقرار کنند. شکستن گرایش‌های عادت شده‌ای چون امروز و فردا کردن و بی‌صبری و انتقاد و خردگیری و خودخواهی که تخلف از اصول اساسی کارایی انسان است، مستلزم تلاشی بیش از به خرج دادن اندکی قدرت اراده و ایجاد دگرگونی‌های ناچیز در زندگی‌مان است. از جا کندن و جدا شدن مستلزم تلاشی عظیم است، اما به محض جدا شدن از قوه جاذبه، آزادی ما ابعاد کاملا تازه‌ای پیدا می‌کند. قوه جاذبه نیز مانند هر نیروی طبیعی دیگر می‌تواند به مصلحت ما یا بر ضد ما کار کند. قوه جاذبه بعضی از عادت‌هایمان شاید نگذارد به جایی که می‌خواهیم برسیم، حالانکه همین قوه جاذبه است که جهانمان را استوار و سایر سیاره‌ها را در مدار خود و عالم ما را در نظم نگاه می‌دارد. نیروی قدرتمند است که اگر آن را به طرز مؤثر به کار بریم، می‌توانیم از قوه جاذبه عادت برای ایجاد پیوستگی و نظمی که لازمه استقرار کارایی در زندگی ما است استفاده کنیم. توصیف عادت‌ها. به منظوری که مد نظر ماست، عادت را به صورت نقطه تلاقی دانش و مهارت و اشتیاق توصیف می‌کنیم. دانش یعنی نگرش و برداشت نظری، چه باید کرد و چرا. مهارت یعنی چگونگی انجام دادن آن و اشتیاق یعنی انگیزه و میل به انجام دادن آن. برای اینکه کاری را در زندگیمان به عادت بدل کنیم، هر سه اینها باید حضور داشته باشند. شاید ارتباطم با همکاران و همسر و فرزندانم به این علت مؤثر نباشد که مدام به آنها میگویم خودم چه فکر میکنم، اما هیچگاه به آنها گوش فرا نمیدهم. شاید بدانم که برای ارتباط مؤثر با دیگران واقعا باید به آنها گوش فرا دهم، اما مهارتش را نداشته باشم و شاید واقعا ندانم چگونه عمیقا به انسان دیگر گوش فرا دهم. اما دانستن این که لازم است گوش فرا دهم و مهارت در گوش فرا دادن کافی نیست، مگر اینکه بخواهم و مشتاق باشم که گوش فرا دهم، تا این امر در زندگیم به عادت بدل شود. اینجا عادت مستلزم تلاش در هر سه بُعد است: دانش، چه کار به چه دلیل، اشتیاق، میل و انگیزه، مهارت‌ها، شیوه اجرا. عادت‌های مؤثر، اصول و الگوهای درونی شده رفتار. ایجاد دگرگونی در بودن و دیدن فرایندی صعودی است، بودنی که دیدن را تغییر می‌دهد و دیدنی که به نوبه خود همچنان که در مارپیچ صعودی رشد حرکت می‌کنیم، بودن را عوض می‌کند.
این فایل که می‌شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
با ممارست در امر دانش و مهارت و اشتیاق می توانیم با جدا شدن از برداشت‌ها و نگرش‌های کهنه‌ای که شاید سال‌ها منشأ امنیتی کاذب بودند، به سطوح تازه‌ای از تأثیرگذاری و کارایی شخصی و جمعی برسیم. گاه فرایندی دردناک است، تغییری که انگیزه‌اش باید قصدی بالاتر باشد، یعنی این اشتیاق که از آنچه اکنون خواهانید دست بشویید تا چیزی را که بعدها می‌خواهید به دست آورید. اما این فرایندی است که خوشبختی می‌آورد. هدف و طرح هستی ما، خوشبختی، دست کم بخشی از آن را می‌توان به صورت ثمره آرزو و توانایی دست کشیدن از آنچه که اکنون می‌خواهید برای آنچه که سرانجام خواهانید توصیف کرد. پیوستار بلوغ. این هفت عادت رشته ای از قواعد مجزا و جداگانه برای روحیه بخشیدن نیست. این هفت عادت هماهنگ با قوانین طبیعی رشد، نگرشی افزایشی و متوالی و کاملا به هم پیوسته ایجاد می کند که موجب پرورش کارایی شخصی و جمعی می شود. این هفت عادت سبب می شوند که در پیوستار بلوغ به توالی از اتکا به استقلال و آنگاه به سوی اتکای متقابل در حال پیشرفت باشیم. همه ما به صورت نوزادی کاملا متکی به دیگران زندگی را آغاز می کنیم. دیگران ما را هدایت و مراقبت می کنند و موجب بقای ما می شوند. بدون این پرستاری و مراقبت نمی توانیم بیش از چند ساعت یا حد اکثر چند روز دوام آوریم. آنگاه به تدریج از پی ماها و سالها از نظر جسمی و ذهنی و عاطفی و مالی مستقل تر می شویم تا بدانجا که اساساً می توانیم از خود مراقبت و مسیرمان را تعیین کنیم و به خود متکی باشیم. همچنان که به رشد و بلوغ ادامه می دهیم، به طرزی فزاینده در می آبیم که همه اجزای طبیعت از اصل اتکای متقابل پیروی می کنند و نظامی محیطی بر طبیعت و از جمله بر جامعه حاکم است. این را نیز در می آبیم که اوج نهاد ما بسته به روابطمان با دیگران است و در میابیم که زندگی انسانی نیز دارای اتکای متقابل است. رشدمان از دوران نوزادی تا بلوغ و پختگی منطبق با قانون طبیعت است و رشد ابعاد بسیار دارد. مثلا رسیدن به بلوغ کامل جسمانی لزوماً متضمن بلوغ عاطفی یا ذهنی به طور همزمان نیست. از سوی دیگر اتکای جسمانی فرد به معنای عدم بلوغ ذهنی یا عاطفی او نیست. در پیوستار بلوغ اتکا نگرش و برداشت توست. این برداشت میگوید تو از من مراقبت کن، تو این کار را برایم انجام بده، تو این کار را نکردی. در این نگرش تقصیر را به گردن تو می اندازم و تو را سرزنش می کنم. استقلال نگرش و برداشت من است. این برداشت میگوید من می توانم این کار را انجام بدهم، من مسئول هستم، من متکی به خودم هستم، من می توانم انتخاب کنم. اتکای متقابل نگرش و برداشت ماست. این برداشت میگوید ما می توانیم این کار را انجام بدهیم، ما می توانیم همکاری کنیم، ما می توانیم استعدادها و توانایی های خود را به یکدیگر بپیوندیم و با همدیگر ثمره عظیمتری به وجود آوریم. افراد متکی می خواهند که دیگران آنها را به خواستهشان برسانند. افراد مستقل می توانند از طریق تلاش خود به خواستهشان برسند. افرادی که دارای اتکای متقابلند تلاشای خود را به تلاشای دیگران می پیوندند تا به موفقیتی عظیمتر نایل آیند. مثلا اگر من جسمن متکی باشم، فلج یا معلول باشم یا به طریقی از نظر جسمی محدودیتی داشته باشم، به شما نیاز دارم تا به من کمک کنید. اگر از نظر عاطفی متکی باشم، احساس ارزشمند بودن یا امنیت من بسته به این است که شما درباره من چه نظری دارید. اگر دوستم نداشته باشید میتواند نابود کننده باشد. اگر ذهنن متکی باشم، نیاز دارم شما به جای من فکر کنید. میخواهم شما مسائل و مشکلات زندگیم را برای من حل کنید. اگر جسمن مستقل بودم می توانستم کاملا به خود متکی باشم. می توانستم ذهنن صاحب افکار خود باشم و در هر سطحی که بخواهم بیاندیشم. می توانستم به طرزی خلاق و تحلیلی بیاندیشم و اندیشه هایم را به شیوه هایی قابل فهم سازمان بدهم و بیان کنم. از نظر عاطفی می توانستم اعتبارم را از درون خودم به دست آورم. درونم هدایتم می کرد. احساس ارزشمندی من ربطی به این نداشت که دوستم داشته باشند یا با من خوب رفتار کنند. کاملا آشکار است که استقلال معقولانه تر از اتکاست. استقلال به خودی خود توفیقی عمده است، اما عالی ترین نیست. با این حال نگرش و برداشت اجتماعی حاضر به استقلال بالاترین ارج را می نهد و هدف غایی بسیاری از افراد و نهضت‌های اجتماعی است. بیشتر مطالب مربوط به خودسازی استقلال را در چنان مرتبه‌ای قرار می دهد که گویی ارتباط متقابل و کار گروهی و همکاری ارزش کمتری دارد. اما بیشتر تأکید اخیر بر استقلال واکنشی نسبت به اتکاست، در برابر اینکه دیگران ما را کنترل و محدود یا از ما سوء استفاده و در کارمان مداخله کنند.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
مفهوم اتکای متقابل که چندان فهمیده نشده است به چشم بسیاری از افراد همچون اتکا به نظر می رسد. بنابراین اشخاصی را می بینیم که به نام استقلال و اغلب به دلایلی خودخواهانه زندگی زناشویی و فرزندان خود را ترک می کنند و هر گونه مسئولیت اجتماعی را وامی نهند. این نوع واکنش که سبب می شود اشخاص قید و بندهای خود را بشکنند و آزاد شوند و جسارت خود را بروز دهند و مستقلن کار خود را انجام دهند، اغلب نمایانگر اتکاهایی بنیادی است که چون درونی اند و نه بیرونی نمیتوان از آنها گریخت. اتکاهایی نظیر این که بگذاریم ضعف‌های دیگران زندگی عاطفی ما را ویران کند، یا اینکه اجازه دهیم افراد یا رویدادهایی که در اختیار ما نیستند در ما احساس قربانی بودن ایجاد کنند. البته شاید لازم باشد اوضاع و شرایط خود را عوض کنیم، اما مشکل اتکا مسئله‌ای مربوط به بلوغ شخصی است که چندان ربطی به اوضاع و شرایط ندارد. حتی در اوضاع و شرایط بهتر نیز اغلب عدم بلوغ و اتکا به جا می‌ماند. استقلال منش راستین به ما قدرت می‌بخشد تا خود من دست به عمل بزنیم، نه اینکه مورد اعمال نفوذ دیگران قرار بگیریم. ما را از اتکا به اوضاع و شرایط و سایر افراد میرهاند و هدفی ارزشمند و رهاننده است، اما برای زندگانی و مؤثر هدف نهایی نیست. مستقلانه اندیشیدن به تنهایی برای وقوع اتکای متقابل کافی نیست. افراد مستقلی که فاقد بلوغ لازم برای اندیشه و عمل همراه با اتکای متقابل باشند، شاید منفردن تولید کنندگان خوبی باشند، اما رهبران یا بازیکنان گروهی خوبی نخواهند بود. نگرش و برداشت آنها از اتکای متقابلی که برای موفقیت در زندگی زناشویی و مسائل خانوادگی یا واقعیت سازمانی ضرورت دارد نشأت نمی‌گیرد. زندگی ذاتاً دارای اتکای متقابل بسیار است. کوشش برای دستیابی به حد اکثر کارایی از طریق استقلال مثل این است که بخواهیم با چوب گلف تنیس بازی کنیم. آن وسیله برای این منظور مناسب نیست. اتکای متقابل مفهومی بسیار پخته‌تر و پیشرفته‌تر است. مثلا اگر جسمن دارای اتکای متقابل باشم، در عین اینکه به خود متکی و توانا هستم، این را نیز در میابم که اگر من و شما با هم کار کنیم می توانیم به توفیقی برسیم که هرگز به تنهایی از عهده‌اش بر نمی آمدیم. اگر از نظر عاطفی دارای اتکای متقابل باشم، احساس ارزشمند بودنم را از درون خود می ستانم، اما نیاز به محبت کردن و ایثار و محبت دیدن از دیگران را نیز در میابم. اگر از نظر فکری دارای اتکای متقابل باشم، در میابم که نیاز دارم بهترین اندیشه دیگران را به اندیشه خود بپیوندم. به عنوان شخصی دارای اتکای متقابل، این مجال را دارم که وجودم را عمیقاً و به طرزی پرمعنا با دیگران تسهیم کنم و به منابع بیشمار و توانایی‌های سایر انسان‌ها نیز دسترسی داشته باشم. فقط اشخاص مستقل می‌توانند اتکای متقابل را انتخاب کنند. اشخاصی متکی نمی‌توانند دست به این انتخاب بزنند که دارای اتکای متقابل باشند. فاقد منش لازمه آنند، مالک که خیشتن نیستند. به همین دلیل عادت‌های 1 و 2 و 3 در فصل‌های بعدی به تسلط بر خیشتن می‌پردازد. این عادت‌ها شخص را از اتکا به استقلال می‌رساند. این عادت‌ها به پیروزی‌های شخصی یا جوهر رشد منش ارتباط می‌یابند. پیروزی‌های شخصی مقدم بر پیروزی‌های عمومی است. نمی‌توان این فرایند را معکوس کرد، همان گونه که پیش از کاشتن نمی‌توان درو کرد، زیرا فرایندی از درون به بیرون است. وقتی به راستی مستقل شوید، از پایه و اساس اتکای متقابل مؤثر بهره‌مندید. آنگاه منش شما مبنایی دارد که بر اساس آن می توانید در جهتی معطوف به شخصیت پیروزی های عمومی درباره کار گروهی و همکاری و ارتباط مؤثر در رابطه با عادت های 4 و 5 و 6 کوشش کنید. این بدان معنا نیست که باید در عادت های 1 و 2 و 3 به کمال برسید تا بتوانید به عادت‌های 4 و 5 و 6 بپردازید. فهمیدن توالی آنها به شما کمک می‌کند تا به شیوه مؤثرتری رشدتان را اداره کنید، اما پیشنهاد نمی‌کنم که چند سال خود را در انزوا قرار دهید تا نخست عادت‌های 1 و 2 و 3 را کاملاً در خودتان بپرورانید. به عنوان بخشی از جهانی دارای اتکای متقابل، باید هر روز با آن جهان در ارتباط باشید، اما مشکلات شدید آن جهان به آسانی می‌تواند ناخوشی‌های مزمن منش را از نظر دور نگاه دارد. وقتی در میابید چگونه آنچه که هستید بر یکایک ارتباط‌های متقابل شما تأثیر می‌گذارد، این امر به شما کمک می‌کند تا با در نظر گرفتن ترتیبی متوالی و هماهنگ با قوانین طبیعی رشد بر تلاش‌هایتان متمرکز شوید. عادت هفت عادت تجدید قواست. تجدید قوای چهار بُعد اساسی زندگی که مجموعه شش عادت پیشین است و همه آنها را در بر می‌گیرد. همچنین عادت به بهبود و پیشرفت مداومی که موجب حرکت صعودی مارپیچ رشد می‌شود و انسان را به سطوح تازه فهم و ادراک ارتقا می‌دهد و سبب می‌شود هر بار که با یکی از این عادت‌ها روبرو می‌شود از ساحتی بالاتر از دفعه پیش با آن برخورد کند. تصویر صفحه 60 توالی و اتکای متقابل این هفت عادت را نشان می‌دهد. تصویری که به هنگام کشف رابطه متوالی میان این عادت‌ها و همچنین نیروی جمعی آنها، اینکه چگونه با یکدیگر ارتباط می‌یابند و اینکه چگونه صورت‌های جسورانه تازه‌ای از یکدیگر ایجاد می‌کنند که حتی بر ارزش خودشان می‌افزاید، در سراسر این کتاب مورد استفاده قرار خواهد گرفت. همچنان که پیش می‌رویم، توصیف هر مفهوم یا عادت آن را روشن‌تر خواهد ساخت.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com